أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ونحن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم اشکالات چهارگانه مرحوم آقای فاضل به دلیل سوم که مرحوم آقای حکیم بیان کرده بودند وارد نیست، لکن به طور کلی باید ببینیم آیا دلیل سوم، یعنی اونچه که مرحوم آقای حکیم فرمودن، قابل قبول هست یا نه. به نظر میرسه اساساً برای شمول ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات نیاز به طریقی که آقای حکیم بیان کردن نیست. ایشون برای اینکه حجیت خبر ثقه در موضوعات رو اثبات کنن فرمودند ادله حجیت خبر در احکام کلیه عام است. به این بیان که منظور از حکم ما یؤدی الی الحکم الکلی است. عبارت ایشون این بود و ربما یقال به ثبوتهی به خبر ثقه لعموم ما دل علی حجیتهی فی الاحکام الکلیه اذ المراد من ما یؤدی الی الحکم الکلی سواء کان به مدلوله المطابقی ام الالتزامی. یعنی ابتداعا گویا ادعا می کنند ادله دلالت داره بر حجیت خبر ثقه در احکام کلیه، بعد با تفسیری که در مورد حکم کلی می کنند شمول اون ادله را می خواهند نسبت به موضوعات ثابت کنند، در حالی که اصلا نیازی به این طریق نیست. ادله حجیت خبر به طور کلی دلالت بر حجیت خبر ثقه داره، چه مخبران به یک حکم کلی باشه چه یک موضوع خارجی. یعنی در حقیقت عبارت ایشون باید اینجور بیان می شد و ربما یقال به ثبوتهی به خبر ثقه، یعنی ربما یقال به ثبوت الاجتهاد به خبر ثقه لعموم ما دل علی حجیته. دیگه این قید فی الاحکام الکلیه رو نمیخواد که بعد ناچار بشن تفسیر کنن ای ما یؤدی الی الحکم الکلی. اصلا آوردن این قید خودش نافی عمومیت ادله است. خب آخه به چه دلیل فقط مال احکام؟ حرف سر همینه. حالا اونا هم که بخوان بگن اصلا. نه نه اصلا بحث همینه. شما به چه دلیل شما میگید که ادله حجیت خبر ثقه را در احکام ثابت میکنه؟ این اول کلام ادله دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه، اهم از این که مخبرون به یک حکم کلی باشه یا یه موضوع خارجی باشه. پس اصلا اووردن این قید در این جا نیازی نبود و در واقع خودش نافی عمومیت ادله است. یعنی ابتدا این قید رو میارن که موجب اختصاص به احکام شده، بعد ناچار میشن اونو تفسیر کنن به ما یؤدی الی الحکم کلی. نه، نیازی به این نیست. به طور کلی میتونیم ادعا کنیم ادله حجیت خبر شامل احکام و موضوعات مشترکاً میشود. مهمترین دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلایی است که حالا خودش مستقلن از حضور شما ما انشاءالله اشاره خواهیم کرد. سیره عقلایی بر اخذ به خبر ثقه و ترتیب اثر بر خبری است که شخص ثقه ارائه میده و در این سیره و سلوک عملی عقلا هیچ فرقی بین این که خبر از یه موضوع خارجی باشه یا از یک حکم باشه وجود نداره. خب اشاره هم که از این سیره رد نکرده. پس این نحوه بیان درست نیست تا ما بعد بخوایم از راه دلالت مطابقی و دلالت التزامی وارد بشیم. این عرض شما اولا. ثانیا سلمنا که ما نیاز به طریقی داشته باشیم که ایشون طی کردن، یعنی ناچار به بیان شمول ادله از راه دلالت التزامی نسبت به ما نحن فیه باشیم. کما سلکه المحقق الحکیم. لکن مشکل این است که به طور کلی برای صحت خبر باید خود مضمون خبر برای مخبر محسوس باشه، یعنی مخبر انحسن خبری رو بده، مخبرون به براش حسی باشد. خبر از چیزی انحسن این درست نیست. خب اینجا اون چه که ایشون فرمودن اخبار، ببینیم از چیه، چه چیزی مدلول مطابقی است و چه چیزی مدلول التزام. اون چه از انحسن از اون خبر داده میشه همون مدلول مطابقی است. وقتی اخبار ان اجتهاد میشود، یعنی خبر از اجتهاد زید داده میشه، این تقریبا انحسه، حالا قریبه به حسه. پس مدلول مطابقی خبر مشمول ادله حجیت خبر ثقه هست، چون اخبار انحسه. لکن مدلول التزامی چون انحس نیست بذار مشمول ادله حجیت خبر نمیشه. این که ایشون فرموده ما فقط در مدلول مطابقی نیازمند اخبار عن حسنیم، در مدلول التزامی نیاز به اخبار حسی نداریم، این به یه معنا ممکنه درست باشه، به این معنا که کلام متکلم دلالت بر مدلول التزامی داره و این عقل که مدلول التزامی کلام رو میفهمه، اما اگر عقل چیزی رو استنتاج کرد این به معنای اخبار نیست، چون اخبار خصوصیت اخبار عن حسن درش دخیله، در اخبار خصوصیت خبر دادن عن حسن معتبره تا بخواد مشمول ادله حجیت خبر باشه. ممکنه کلامی به دلالت التزامی برای یه امری دلالت بکنه، اما آیا این مشمول ادله حجیت خبر واقع میشه یا نه؟ مدلول التزامی مشمول ادله حجیت خبر هست یا نیست؟ در این موارد مدلول التزامی در واقع اگر هم مخبرون به باشد، مخبرون به حسی نیست، لذا ادله حجیت شاملش نمیشه. بنابراین در مجموع به نظر میرسه فرمایش مرحوم آقای حکیم و استدلال ایشون تمام نیست. اما دلیل چهارم، تا اینجا ما سه دلیل عرض کردیم برای حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات، از جمله اجتهاد که آره محل بحث ماست، اصلا به مناسبت عرض حضور شما اعتبار خبر ثقه از اجتهاد و اینکه آیا این اخبار اعتبار داره یا نه وارد بحث از حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات شد. سه تا دلیل که حالا گفت، دلیل اول اولویت بود، دلیل دوم این بود که بزرگان و علما و اصحاب هیچ کدام در اخذ به روایات بین روایاتی که مبین یک حکم شرعی است یا به بیان یک یا برای بیان یک موضوع خارجی است فرق و تفصیلی قائل نشد. دلیل سوم هم عمومیت ادله حجیت خبر ثقه بود به بیانی که آقای حکیم گفتن. دلیل چهارم که در حقیقت از همین اشکالی که ما به مرحوم آقای حکیم کردیم قابل استخراجه، خود عمومیت ادله حجیت خبر، ادله حجیت خبر به معنای عام بشه. اما حالا ما سیره عقلا رو مستقلن بحث خواهیم کرد به خاطر خصوصیتی که درش هست. آیه نبأ اگر دلالت رو بپذیریم، سیره عقلا، اینا مجموع ادله حجیت خبر اساسا شامل موضوعات هم میشه. تنها مشکل مسئله راد امانه که اونو حالا بررسی خواهیم کرد که آیا واقعا در مقابل این ادله راد امانه ای هست یا نیست. این توضیح نمیخواد، این دلیل چهارم روشن. دلیل پنجم سیره عقلا، ما به خصوص این مورد را ذکر کردیم نه به عنوان یکی از ادله حجیت خبر ثقه خود سیره عقلا، خود سیره عقلا محل بحثه. اگر کسی در اولویت ادله حجیت خبر ثقه در احکام خدشه کنه، یعنی در دلیل اول، و همچنین در عمومیت ادله حجیت خبر خدشه کنه، بگه اصلا اولویتی در کار نیست، و مدعی بشه ادله حجیت خبر فقط دلالت میکنه خبر ثقه بالنسبه الى الاحکام معتبره، ما اینجا مستقلا به خود سیره عقلائیه عقل میکنیم. به این بیان سیره عقلا بر اینه که در موضوعات خارجی به خبر ثقه عقل میکنن. اساسا مدار زندگی عقلا بر اخذ به خبر ثقه استواره. شما در زندگی روزمره خودتون و دیگران ملاحظه کنید، ببینید اکثر اعمال و رفتار و کارهای انسان اساسا مبتنی بر همین، خبر از فوت کسی میدن، خبر از برپایی مجلسی میدن، خبر از عرض به حضور شما اجتماعی، هر چه هست بر این. تازه بالاتر اصلا اگر بخواهیم یه خود دقت کنیم میبینیم عقلا در زندگی خودشون نه تنها به خصوص خبر ثقه، به خبر کسی که ثقه بودن او هم براشون معلوم نیست عمل میکنه. بله، کسی را یقین داشته باشن کاذب و دروغ بوست، به سخن و خبر او اثری مترتب نمی کنه. اما اگر حتی وثاقت او برای او معلوم نباشه و همچنین کاذب بودنش، به خبر او تأثیر اثر میده. صبح شب ببینید تو خیابون چند نفر از هم آدرس سوال میکنه، میگه میدانه این محتم این مورد وثوقه، میگه ثقه بودن او رو میدانه، آدرس سوال میکنن، راهنمایی میگیرن و به اونم عمل میکنن، در حالی که اصلا معلوم نیست اون کسی که داره خبر از مثلا یک مکانی میده اساسا ثقه باشه. و کم لهم النذیر در معیشت مردم. پس در این که سیره عقلائیه بر اخذ به موضوعات و ترتیب اثر به خبر ثقه در موضوعات تردیدی نیست، شارع هم از این سیره ردعی نکرده. نتیجه این که میتوان ادعا کرد خبر ثقه در موضوعات مطلقا معتبر. اینم دلیل پنجم. لکن در مورد این دلیل باید بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل تمامه یا نه، آیا رادعی از این دلیل هست یا نه. عمده مسئله حجیت خبر ثقه در موضوعات همین مشکله رادع میشه. این رادع هم نسبت به سیره عقلا درد سر میتوانه درست کنه، هم نسبت به سایر ادله حجیت خبر ثقه. خب اینجا در مورد صغرای دلیل بحثی نیست، یعنی
هم سیره عقلائیه قطعیه که در امور زندگی عقلا به خبر سقه اعتماد میکنن و اثر بر اون مترتب میکنن. در این کسی هم اشکال نکرده که نخیر آقا ما در صغرا بحث داریم اصلا عقلا سیرشون این نیست و همه این رو قبول داریم. انما السلام فی المقدمت ثانیه من هذا الدلیل، یعنی سلام در اینی که آیا از ناحیه شارع ردعی از این سیره شده یا نه. در مورد راده دو راده رو ذکر کردن، یعنی دو روایت رو به عنوان ردع شارع از این سیره عقلائیه قرار داد. راده اول خبر مسعدت ابن صدر است. روایت رو من میخونم دقت کنید. مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول، شنیدم امام اینجوری فرمود کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، همه چیز برای تو حلاله تا مادامی که به عینه بفهمی اون حرامه. به محض این که فهمیدی چیزی حرامه اون رو از خودت دور کن، اون رو رها کن. بذالکه مثل الصوم یکون علیک قد اشتریت و هو سرقت اول مملوک اندک و لعله بله اگر عبارت درست نشم لعله لعله حر قد باء نفسه، لعله حر قد باء نفسه او خدع سبیع قهرن. میگه این مثل این میمونه که مثلا یه لباسی را که شما داری این رو خریدی در حالی که این لباس لباس مسروق است، دزدیه، یعنی اون فروشنده مالک نبود. یا در مورد کسی که خریدی الان عبد تو محسوب میشه اما احتمال داره این اصلا حر باشه، الکی اومده خود که فروخته، یا نیرنگ زده. این کاری کرده که مثلا فروخته بشه قهرن او خدع فبیع قهرن او امرأتن تحتک و هی اختت، یه زنیست که در فراش شماست الان زوجه شماست اما احتمال داره این خواهر شما یا خواهر رضایی شما باشه. پس در مورد همه چیز در زندگی این احتمال وجود داره که حرام باشه، این مال، این لباسی که پوشیده انسان، عبد و عمه‌ای که در دست انسان هست، همه اینها یه احتمال حرمتی در موردش داده میشه. اما امام فرمود کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بین. بعد در ذیل روایت اینجور فرمودن والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، او تقوم به البینه، همه چیز همین ضابطه و قاعده رو دارن، یعنی لکه حلال. تا زمانی که برای شما روشن بشه غیر این امر، یعنی این لباس رو بگو حلال دزدی نیست، مگر اینکه بعدا معلوم بشه این دزدیه، این زن بگو حلال حلیله زوجه است، مگر اینکه معلوم بشه بعدا خواهر رضایی است، یا بیانه برش قائم بشه، دو تا شاهد عادل بیان بگن آقا این ماشینی که شما خریدی این دزدیه، دو شاهد عادل بیان شهادت بدن بر این که این خواهر، خواهر این زن، خواهر رضایی شماست. تا مادامی که استبانه نشده یا بیانه در حرمت چیزی قائم نشده، الاشیاء کلها علی هذا، یعنی علی الحلیه. خب این روایت در کافی جلد 5 صفحه 313 حدیث 40 و همچنین در وسائل جلد 17 صفحه 89 کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 4 حدیث 4 روایت اونجا آمده. خب تقریب استدلال به روایت برای من ارد اشاره از سیره عقلائیه اینه، گفتن بر حسب این روایت فقط دو چیز میتواند موضوعات خارجیه رو اثبات کنه، یکی استبانه، یکی قیام بیه. خوب دقت کنید، یعنی در واقع از این روایت استفاده حصر شده، میگن راه ثبوت موضوعات خارجیه بنابر اونچه که در این روایت آمده یا استبانه است یا بیه. اگر قرار بود خبر ثقه هم مثل بیانه، یعنی خبر یک نفر ثقه مثل خبر دو عادل مثبت موضوعات باشه، این حتما باید بیان میشد، در حالی که فقط همین دو طریق برای اثبات موضوعات خارجی ذکر شده. پس از حصر مستفاد از روایت مسعدت ابن صدقه ما به دست میاریم خبر ثقه نمیتونه مثبت موضوعات خارجی بشه، یعنی اگر فرضاً خبر ثقه بر دزدی بودن این ماشین قائم بشه، ثقه ای خبر بده برای این که این خواهر رضایی توست، اساساً این روایت ازش فهمیده نمیشه که میشه به او هم اعتماد کرد، یعنی دیگه این ماشین این زن برای ما حلال نیست، ما اینجور نیست، خبر ثقه قابل اخذ به او در این موارد نیست. این روایت داره میگه به این دو طریق ثابت میشه و این رد از سیره عقلاست. اغلا اگر به خبر ثقه در موضوعات اخذ میکنن بکنن، اما شارع این رو نپذیرفته، به رسمیت نشناخت، شارع فقط دو راه را به رسمیت شناخت، اون یه تقریب برای رادعیت، خوب دقت کنید، یه تقریب دیگرم برای رادعیت هست، دو تقریب شده برای رادعیت و ما باید این دو تقریب را بررسی کنیم. تقریب دوم برای رادعیت، تقریب دوم برای رادعیت خبر مسعدت ابن صدقه از سیره عقلائیه اینه، میگن اصلا ما کاری به دلالت روایت بر حق رو نداریم. اینجا رو خوب دقت کنید، اصلا ما کاری نداریم که روایت آیا دلالت بر حصر ثبوت موضوعات خارجیه در استبانه و بیانه کرده. اساسا فرض کنیم ده ها طریق دیگه اینجا وجود داره که میشه به اونها یک موضوع خارجی رو اثبات کرد. روایت هم در صدد نفی یه طرق دیگر نیست، لیکن همین که بیانه را معتبر کرده با قطع نظر از سایر طرق اثبات موضوعات خارجیه، خود این یعنی خبر ثقه اعتبار ندارد. چرا؟ به چه بیان؟ میگه بیانه عبارت هست از دو شاهد عادل. اصطلاح بیانه در فقه معلوم، بیانه یعنی چی؟ دو شاهد عادل یعنی یک ملاک بلا برای کمیت و یک ملاک برای کیفیت خبر دهنده ذکر کرده. وقتی میگه اشیا بر هلیت هستن مگر اینکه بیانه قائم بشه، یعنی اینکه اشیا بر هلیتن مگر آنکه دو شاهد عادل بگویند مثلا حرام. هم عدد داده که دو نفر باید باشه، هم خصوصیت مخبرین رو بیان کرده که باید عادل باشه. خب بیانه معناش اینه. یعنی بیانه هم یه نفر اضافه داره بر خبر ثقه، هم یک قید اضافه داره که عدالته نسبت به خبر ثقه، این امتیازات رو داره. خب حالا مسئله اینه، اگر خبر ثقه هم مثل بیانه در موضوعات خارجی معتبر بود، دیگه ذکر بیانه به عنوان مثبت موضوعات لغو بود، چون بین خبر ثقه و بیانه ضمن این که اختلاف از نظر کیفی و کمی وجود داره، لکن یه سنخیتی هم بین اونا هم. اگر قرار باشه شارع به خبر ثقه در موضوعات اعتماد کنه، یعنی خبر یک نفر را بپذیره و اثر بر او مترتب کنه، چه با لزومی داره بگه یه راه هم اینه دو عادل شهادت بده؟ وقتی مشکل با یه چیزی که در مرتبه اقل حل میشه، دیگه چه ضرورتی داره یه مرتبه بالاتر رو بگه؟ درستان میده. پس نفس ذکر بیانه، ولو قائل بشیم روایت در صدد حصر طرق اثبات موضوعات خارجی نیست، حصر اصلا استفاده نمیشه. ده ها طرق هست. اصلا ما باشیم و همین بیانه، ذکر بیانه به تنهایی نافی اعتبار خبر ثقه در موضوعات. بزن شد؟ وقتی خبر یه ثقه مورد قبول باشه، آقا دیگه چه معنا داره بیاد بگه خب بله، راه های اثبات موضوعات خارجی، مثلا فلان امر استبانه چیه چیه، بینه اقرار چیز خبر استقه، اصلا معنا داره بگیم وقتی میگه خبر استقه دیگه اضافه شدن یک نفر و اضافه کردن یک قید عدالت دیگه چه مفهوم داره؟ شما به مرتبه پایین‌تر از این به اصطلاح علیت ثابت میشه زشتی بجی برای ذکر بیانه باقی نمیشه، به عبارت دیگه ذکر بیانه میشه لحظه، با این روایت ذکر بیانه میشه لحظه. روشن شدی؟ چی میشه؟ نه نه ممکنه که بیانه نباشه، از یه طریق دیگه ای کسی استبانه بشه براش، راه استبانه که راه استبانه که فقط این نیست. نه چرا تو در یه بیانه ایم اصلا مسئله استبانه نباشه، خودش موضوعیت داشته باشه. درسته؟ پس در مجموع طبق تقریب دوم رادعیت به اصطلاح خبر مسعدت ابن صدقه نسبت به سیره عقلائیه متوقف بر دلالت این خبر بر حصر نیست، ولو اون که حصر در کار نباشه، اما نفس دلالت موثقه بر حجیت بینه معناش اینه که خبر ثقه معتبر و این یه ردع از سیره عقلایی. و اگر این رادعیت خبر ثابت بشه، نه تنها در خصوص سیره عقلایی مشکل ایجاد میکنه و منع از اون رو میرساند، بلکه اساسا نسبت به ادله دیگر هم مانعیت، نسبت به عمومات، نسبت به همه ادله مشکل ایجاد میکنه. پس اکتفا به خبر ثقه در مطلق موضوعات و از جمله اجتهاد کافی الان تو دلیل پنجم دلیل تمامی. خب حالا ما باید بررسی کنیم عمده اینه، آیا واقعا خبر مسعدت ابن صدقه نسبت به سیره عقلائیه و سلوک عملی عقلا در اخذ به خبر ثقه و ترتیب اثر بر او رادع محسوب میشه؟ ما باید هم تقریب اول رو بررسی کنیم هم تقریب دوم. بله بفرمایید. بعضی ها اینو گفتن ولی بعضی ها پذیرفتن، میگن این موثقه است، صحیحه نیست ولی موثقه است. خب حالا اشکال سندی که مورد قبول همه نیست، این محل بحث، اما اشکال دلالیش چیه؟ شما دارید تقریب اول رو میگید دیگه، تقریب دوم رو اشکال میخواید به تقریب اول رادعیت بکنید یا به تقریب دوم رادعیت؟ تقریب اول چیه اشکالش؟ چرا؟ ببینید تقریب اول رادعیت این بود که اصلا این روایت دلالت بر حصر داره، این تقریب صحیح نیست، این اشکال داره. چرا؟ چون اصلا از این روایت حصر استفاده نمیشه. اگر قرار بود از این روایت حصر استفاده بشه، معناش اینه این همه طرق دیگری که با اونها اثبات موضوعات می شود هیچ کدام اعتبار نداره.
استصحاب، اقرار، حکم حاکم،
موارد زیادی است که به اون موارد یه موضوع خارجی ثابت میشه. لذا این مطلب که ما بخوایم رادعیت سیره را، رادعیت این خبر را نسبت به سیره از طریق دلالت این خبر در حضر استفاده کنیم، این قطعا قابل قبول نیست. این تقریب اول اصلا کاملا روشنه که نمیتونه توجیه رادعیت نسبت به سیره بسیره، چون اگر بخواد دلالت بر حضر بکنه این یعنی در واقع باید تخصیص اکثر لازم میاد. باید بگیم الاشیاء کلها علا هادا الا ان یستدین او تقوم به البینه، الا در جایی که اقرار باشه، در جایی که استثناء باشه، در جایی که حکم باشه، در جایی که میشه تخصیص اکثر. تخصیص اکثر هم مستحجنه و قابل قبول است. پس به طور کلی تقریب اول دلالت بر منع و رد نداره. عمد تقریب دومه که به هر حال مهم هم هست، یعنی اگه نتونیم حلش کنیم تمام این بحث‌ها و ادله به هم میخوره، یه مانعیت جدی در برابر ادله و یک رادع مهمی در برابر سیره اوغلا. تأملی بفرمایید تا ببینیم آیا این رادعیت داره. الحمدلله.